بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. پاکستان فراخوان دبیرکل سازمان ملل را برای لغو وضعیت فوق‌العاده در آن کشور مداخله در امور داخلی خود دانست. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت در ملاقات با بنگیمان دبیرکل این سازمان به سخن اعتراض کرده است. در این حال بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان از برپایی تظاهرات بزرگی در نزدیکی اسلام آباد در اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در پاکستان خبر داد. خانم بوتو روز چهارشنبه از مردم پاکستان خواست با ممنوعیت برگزاری راهپیمایی مقابله کرده و در تظاهرات روز جمعه در شهر راولپندی شرکت کنند. در پی بمب‌گذاری مرگبار روز سه‌شنبه در شمال افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه دست کم 52 نفر از جمله 6 نماینده مجلس افغانستان کشته شدند. انفجار روز سه‌شنبه در استان بغلان مرگبارترین حمله شورشیان از زمان سقوط طالبان در افغانستان بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد که ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. احمدی نژاد که در دومین دور سفرهای استانی خود امروز در شهر بیرجند سخن می گفت اظهار داشت پس از دستیابی ایران به زنجیره 164 تایی سانتریفیوژ دشمنان دوباره شروع به تهدید و جنگ روانی کردند، اما ایران با ایستادگی امروز به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. محمود احمدی نژاد بار دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت را بی‌اعتبار خواند. و خبر آخر ماهی از آن است که در دیدار رفته فینال لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های سپاهان از ایران و اوراواردوز از ژاپن به تساوی 1-1 رسیدند. گل‌های این بازی را که در ورزشگاه فولاد اصفهان برگزار شد، محمود کریمی از تیم سپاهان و رابسون پونته از تیم اوراواردوز به ثمر رساندند. دیدار برگشت چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه سایتاما در ژاپن برگزار خواهد شد.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. درخواست بی‌نظیر بوتو برای برپایی تظاهرات در مخالفت با اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان. دیدارهای جداگانه رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان از آمریکا. تایید بازداشت پدرام رفعتی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. و گزارش‌های دیگر. کاخ سفید به رئیس جمهوری پاکستان هشدار داده است که شکیبایی آمریکا نامحدود نیست. در همین حال تحلیلگران میگویند ایالات متحده در کوشش برای یافتن راهی به منظور زیر فشار گذاشتن پرویز مشرف برای لغو وضعیت فوق‌العاده بدون تضعیف ارتش پاکستان در نبرد با ستیزگران اسلامگرا با مشکل روبروست. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
دولت بوش پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را یک متحد اصلی در نبرد با تروریسم توصیف کرده است. کمک‌های آمریکا به پاکستان که بیشتر نظامی است، از زمان آغاز نبرد با تروریسم در پی حملات 11 سپتامبر 2001 از 10 میلیارد دلار فراتر می‌رود. در همین حال واشنگتن برام بوده است مشرف را در حالی که با تروریسم و افراط‌گرایی اسلامی می‌جنگد، به حرکت به سوی تقویت مبادی دموکراسی در کشور تشویق کند. اما به نظر می رسد تصمیم جنرال مشرف به اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور و دستگیری صدها نفر از مخالفان و واکنش جهانی به آن دولت بوش را ناچار کرده در نگرش عادی خود به وی و سیاستهایش بازنگری کند. روز چهارشنبه کاخ سفید به مشرف هشدار داد شکیبایی ایالات متحده نامحدود و بی‌پایان نیست و از او انتظار دارد هرچه زودتر به مسیر دموکراسی بازگردد. گوردن جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی، از مقامات پاکستان خواست کسانی را که دستگیر کرده‌اند آزاد کنند، به ضرب و شتم مردم در خیابان‌ها پایان دهند و آزادی مطبوعات را به آنها بازگردانند. جاندرو به خبرنگاران گفت واشنگتن انتظار دارد مشرف ظرف چند روز آینده روشن کند که وضعیت فوق‌العاده را لغو می‌کند و به مسیر اجرای قانون اساسی باز می‌گردد. جاندرو ضرب العجلی تعیین نکرد و گفت ما در انتظاریم توضیحات پاکستانی‌ها را بشنویم. او همچنین این پیشنهاد را که پرزیدنت بوش مستقیماً با مشرف گفتگو کند رد کرد و اظهار کرد پرزیدنت مشرف دقیقاً می‌داند پرزیدنت بوش چه می‌خواهد. با وجود این، خبرگزاری رویتر در گزارشی به نقل از تحلیلگران می‌گوید ایالات متحده در کوشش برای یافتن راهی به منظور زیر فشار گذاشتن جنرال مشرف برای لغو وضعیت فوق‌العاده، بیان که نبرد ارتش او با ستیزگران مسلمان را تضعیف کند، با مشکل روبروست. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت به بازنگری در چگونگی کمک ایالات متحده به پاکستان پایبند است. قانونگذاران ارشد که سرپرستی کمیته‌های کنترل بودجه کمک‌های خارجی را بر عهده دارند، دولت بوش را به دلیل نرمش نسبت به مشرف محکوم می‌کنند و می‌خواهند علیه او که از زمان کودتای سال 1999 بر یک کشور مجهز به سلاح‌های اتمی حاکم بوده است، گام‌های سخت‌تری برداشته شود. پاتریک لهی، سناتور دموکرات ایالت ورمونت گفت: ایالات متحده به حمایت از مردم پاکستان ادامه خواهد داد، اما کمک به دولت مشرف باید تا زمانی که آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضاییه اعاده نشود، زندانیان سیاسی آزادی خود را باز نیابند و تا امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه فراهم نشود، متوقف می‌شود. نیتا لوی، نماینده دموکرات ایالت نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا گفت در پی اقدامات ناراحت کننده جنرال مشرف، کنگره و وزارت امور خارجه باید در تمام کمک‌های اقتصادی و نظامی به پاکستان بازنگری کنند. از سوی دیگر، برخی دیپلمات‌ها و کارشناسان بر این باورند که هر اقدامی باید مشرف را هدف بگیرد، بیان که ارتش پاکستان را بیگانه کند یا جنگ گسترده در پاکستان و افغانستان را به خطر اندازد. خبرگزاری رویتر به نقل از شجاع نواز، مؤلف و مفسر پاکستانی، می‌گوید ایالات متحده باید از اقداماتی که به مردم پاکستان صدمه بزند پرهیز کند.
هشدار کاخ سفید به رئیس جمهوری پاکستان، گزارشی بود از هومن سیسان. و اما باز در کشور بحران زده پاکستان، بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین این کشور، در مخالفت با اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی پرویز مشرف، خواهان برپایی تظاهرات در کشورش شد. جزئیات بیشتر از تارا عاطفی.
بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان، گفت اگر تا سه‌شنبه آینده پرویز مشرف از ریاست ارتش کناره نگیرد و شرایط اضطراری را لغو نکند، راهپیمایی عظیمی به راه خواهد انداخت. در فاصله کوتاهی پس از این اظهارات خانم بوتو، گروهی از طرفداران او توسط پلیس پاکستان بازداشت شدند. خانم بوتو روز سه‌شنبه گفت اگر جنرال مشرف تا 13 نوامبر شرایط اضطراری را لغو نکند، در مخالفت با او یک راهپیمایی 300 کیلومتری از لاهور تا اسلام آباد به راه خواهد انداخت. در همین حال خانم بوتو گفت که طرفدارانش روز جمعه در راولپندی تظاهرات خواهند کرد. وی از تمامی پاکستانی‌ها خواست تا چنانچه او و رهبری حزب مردم پاکستان دستگیر شدند، آماده بازداشت باشند. خانم بوتو میگوید از مردم خواسته است به جاهای شلوغ بروند و آماده بازداشت باشند. بی‌نظیر بوتو چندی پیش و به دنبال توافق در زمینه تقسیم قدرت با پرویز مشرف از تبعید 8 ساله به کشورش بازگشت، اما طولی نکشید که پرویز مشرف با لغو قانون اساسی اعلام وضعیت اضطراری کرد. خانم بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مردم پاکستان، این اقدام آقای مشرف را به نوعی حکومت نظامی می‌داند.
درخواست بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، برای برپایی تظاهرات در کشورش در مخالفت با وضعیت فوق‌العاده‌ای که پرویز مشرف برگزار کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین دیدار رسمی خود در واشنگتن به سر می‌برد و صدر اعظم آلمان دو روز دیگر با رئیس جمهوری آمریکا در مزرعه شخصیش در کرافورد تکساس ملاقات و مذاکره خواهد کرد. پریچهر فرزام.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش در مهمانی شام سه‌شنبه شب کاخ سفید که به افتخار همتای فرانسویش برپا شده بود، هنگام خوشامد گفتن به میهمانان جمله آخر را به زبان فرانسه ادا کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در سال 1777 میلادی یک جورج دیگر به یک مرد فرانسوی دیگر برای ورودش به آمریکا خوشامد گفت. نام او لافایت بود. هر دو رهبر یک دوستی گرانقدر را بر اساس ارزش‌ها و فضیلت‌های مشترک پایه‌ریزی کردند. هر دو قدرت آزادی انسان را شناسایی کردند. هر دو با شهامت برای آرمان آزادی خدمت کردند و هر دو در راه پیشرفت این آزادی برای آنکه بتواند در پی پیروزیش در آمریکا در سرزمین‌های دیگر نیز موفق شود مشارکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت پس از گذشت دو قرن ملت‌های ما خاطره لافایت را که به دیگران برای مقاومت در برابر ستم و ترور کمک کرد ارج می‌نهند. نیروهای فرانسه و آمریکا برای دفاع از دموکراسی نوپای افغانستان در کنار هم می‌جنگند و کشورهای ما از دولت دموکراتیک لبنان حمایت می‌کنند. ما هر دو بر این عقیده هستیم که آشتی ملی و برقراری دموکراسی در عراق برای آینده خاورمیانه حیاتی است. رئیس جمهوری آمریکا هنگام ادای خوشامد به رئیس جمهوری فرانسه و میهمانان کاخ سفید گفت:
France and the United States can meet great challenges when we work together, Mr. President. You and I share a commitment to deepen the cooperation of our two republics.
فرانسه و ایالات متحده ی آمریکا هنگامی که با یکدیگر همکاری کنند می توانند با چالش های بزرگ رویارویی کنند. آقای رئیس جمهوری، شما و من هر دو بر عمیق‌تر شدن همکاری دو کشور متعهد هستیم و از طریق این همکاری می توانیم جهان را جهان بهتری کنیم.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه متقابلاً در سخنانی از پرزیدنت بوش و لورا بوش بانوی اول آمریکا برای میهمان نوازیشان سپاسگزاری کرد و سپس گفت:
Vous savez, je viens à Washington avec un message très simple, un message que je porte au nom de tous les Français. Je veux reconquérir le cœur de l'Amérique.
من با یک پیام بسیار ساده به واشنگتن آمدم و این پیام را جانب تمام مردم فرانسه دارم. من امیدوارم بتوانم مجدداً قلب آمریکا را به دست آورم و امیدوارم که بتوانم قلب آمریکا را برای دراز مدت به دست آورم.
رئیس جمهوری فرانسه بامداد روز چهارشنبه در جلسه مشترک کنگره آمریکا به ایراد سخنرانی پرداخت و قرار است تا ساعتی دیگر به همراه پرزیدنت بوش به یک سفر کوتاه برود به خانه جورج واشنگتن در ماونت ورنون در نزدیکی واشنگتن. نیکولا سارکوزی که به مناسبت علاقه‌اش به آمریکا در فرانسه به سارکوی آمریکا مشهور شده است، نظام سیاسی و فرهنگی آمریکا را تحسین می‌کند. دو رهبر پس از مذاکرات دو جانبه‌ای که قرار است در خانه جورج واشنگتن انجام دهند، در یک کنفرانس مشترک خبری نیز شرکت خواهند کرد. گفته می‌شود که گفتگوها درباره مسئله اتمی ایران، افغانستان، عراق و خاورمیانه است. برنامه اتمی ایران و رویارویی با آن در حالی که سومین قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال تکوین است، در دستور کار رهبران آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا قرار دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در آخر هفته در مزرعه شخصی رئیس جمهوری آمریکا در کرافورد تگزاس با وی ملاقات خواهد کرد. گفتگو درباره مسئله اتمی ایران در صدر مذاکرات رهبران آمریکا و آلمان خواهد بود.
همونطور که در گزارش پریچهر فرزام شنیدید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دو روز دیگر وارد آمریکا خواهد شد. خانم مرکل پیش از سفر خود گفته است خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی است، اما اگر دیپلماسی به نتیجه ای نرسد با تشدید تحریم ها موافق است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
خانم آنگلا مرکل در آغاز گفتگو با برلینر سایتونگ از اهمیت دیدارش با جورج بوش در روزهای جمعه و شنبه پیش رو یاد می کند و می گوید چون این دیدارهای خصوصی برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل دشوار سیاسی سازنده است و در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که همچنان در واشنگتن زمزمه حمله به ایران آشکارا به گوش می رسد چه مسائلی را در این پیوند با جورج بوش در میان خواهد گذاشت، صدر اعظم آلمان می گوید خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی است و تلاش خواهد کرد که به این هدف دست یابد و سپس تاکید می کند که ایران نباید مجهز به جنگ افزارهای اتمی شود و می افزاید روندی که برای حل مسئله اتمی ایران آغاز شده باید گام به گام به پیش شود. در این میان اما گفتگوهایی که همینک با ایران در جریان است اگر به نتیجه ای نرسد، آلمان هم برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران آماده است. خبرنگار برلینر سایتونگ سپس نظر خانم مرکل را در مورد تحریم‌های یک سویه آمریکا و احتمالاً اتحادیه اروپا علیه ایران جویا می‌شود و پاسخ می‌شنود که همچنان بر قاطعیت دنیای غرب و چین و روسیه در قبال مسئله اتمی ایران تاکید دارد و تنها مرجع اعمال کننده تحریم ها علیه ایران را شورای امنیت سازمان ملل می داند. به اضافه می کند اثر بخشی تحریم ها زمانی پر رنگ تر می شود که طرف های بیشتری به آن بپیوندند. صدر اعظم آلمان در ادامه این گفتگو به کاهش صادرات آلمان به ایران هم می پردازد و می گوید بیمه سرمایه گذاری ها از سوی شرکت دولتی هرمس آلمان به نحو چشمگیری کاهش یافته و باز هم کاهش می یابد و هم پای آن فعالیت های تجاری میان آلمان و ایران هم آشکارا رو به کاستی گذاشته. خانم مرکل در پایان با اشاره به تاریخ، فرهنگ و توان و کارایی مردم ایران می گوید اگر این کشور به اجرای تعهدهای جهانی خود دست زند می تواند نقش مهمی بازی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در پی ادامه بازداشت و احضار فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، صدها کارگر این کارخانه امروز چهارشنبه با اعتصاب و برگزاری یک تجمع اعتراضی خواستار آزادی همکاران بازداشتی خود شدند. در دو روز گذشته دو تن از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای رمضان علیپور و محمد حیدری مهر توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
با گذشت 48 ساعت از بازداشت رمضان علیپور، محمد حیدری مهر، یکی دیگر از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، ساعت 9 صبح امروز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. در همین حال حدود 500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه با پایان ضرب العجل کارگران این واحد تولیدی برای آزادی همکاران بازداشتیشان اقدام به اعتصاب و برگزاری یک تجمع اعتراضی کردند. ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار مستقل، در این مورد به رادیو فردا میگوید
امروز کارگرها صرفا به خاطر هشدار دادن به مسئولین که سری جدید اعتصاباتشون رو در اعتراض به ادامه فشارها و بازداشت‌های فعالین کارگری ادامه خواهند داد و شروع خواهند کرد، بیش از 500 نفر از کارگرها جلوی درب مدیریت اعتصاب کردن که سایر قسمت‌های کارگری کارخونه اعلام همبستگی کردن واسه روزهای آینده اعتصاب. نیبرسی‌ها اصطلاحاً کارگرای کشاورزی، قسمت فنی و اداری همچنین اعلام همبستگی کردن برای اعتصاب و فردا قرار با تعداد بیشتری از امروز اعتصابشون رو ادامه بدن.
این روزنامه‌نگار اشاره می‌کند که مسئولان اداره اطلاعات شوش به خواست کارگران برای آزادی آقایان علیپور و حیدری مهر پاسخی ندادند و گفتند که این دو فعال کارگری در اداره اطلاعات نیستند.
ولی خب هیئت مدیره و مدیرعامل که صحبت می‌کردن و از صحبت‌هاشون می‌اومد اینکه می‌خواستن مسئله رو بیشتر سیاسی جلوه بدن، حالا که خود کارگر امروز نه فعالان یا چه امروز اعلام کردن که ما رهبر نداریم، لیدر هم نداریم، اگر می‌خواید بگیرید 5000 کارگر رو بگیرید و برخورد انفرادی نکنید با بچه‌ها.
آقای عابدینی در این مورد که چرا مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه تلاش دارد تا حرکت صنفی کارگران را سیاسی جلوه دهد می‌گوید
کارگرها حقوق میخوان، کارگرها مطالبات صنفی دارن، اصلا سیاسی نیستن، نگاهشون هم نگاه سیاسی نیست. خب ایده ای هستن این وسط، چون یک سری اهدافی دارن، تصاحب زمین ها، تصاحب املاک و اینا رو دارن، اونم در یک جو آرام نمیتونن به این مساله برسن و سعی میکنن اونجا منطقه رو همیشه متشنج کنن و از این تشنج در منطقه استفاده بهینه رو به نفع اهداف خودشون ببرن. بیشتر این مساله است، چون کارگرها زیر بار این که اتفاقاتشون سیاسی نمیرن و تنها چیزی هم که میتونه به کارگرها ضربه بزنه همین مساله است که سعی دارن افرادی که اونجا هستن این موضوع رو سیاسی جلوه بدن.
بازداشت رمضان علیپور و محمد حیدری مهر پس از آن انجام می‌گیرد که اعتصاب 5000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه با عقب نشینی دولت و مسئولان این شرکت با موفقیت پایان یافته بود. در پی این اعتصاب که حدود 3 هفته پیش پایان یافت، از جمله دستمزد معوقه کارگران به طور کامل پرداخت شد و حتی مسئولان با تشکیل سندیکا از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه موافقت کردند و قول دادند که با فعالان و نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برخورد امنیتی صورت نگیرد.
اعتصاب و تجمع اعتراضی 500 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، گزارشی بود از بهروز کارونی. مسئولان دادگاه انقلاب تهران بازداشت پدرام رفعتی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه را تایید کردند. پدرام رفعتی از پنجشنبه گذشته 10 آبان ماه برای دریافت تلفن همراه خود که در تجمع هفته گذشته در دانشگاه ضبط شده بود، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، اما از آن زمان تا کنون خانواده وی از او خبری ندارند. فرین آسمی.
سرانجام پس از نزدیک به 1 هفته مسئولان دادگاه انقلاب تهران بازداشت پدرام رفعتی را تایید کردند. این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در تجمع هفته گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برای مدت کوتاهی دستگیر و سپس آزاد شد و نیروهای امنیتی با ضبط تلفن همراه وی از او خواسته بودند بعد از 2 روز برای دریافت تلفن همراه خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کند. خانواده پدرام رفعتی به خبرنامه امیرکبیر سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر گفتند که در هفته گذشته در بیخبری کامل از وضعیت فرزندشان به سر می بردند و پس از 1 هفته در مراجعه‌ای که به دادگاه انقلاب تهران داشتند به آنها گفته شده که فرزندشان بازداشت شده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، مسئولان دادگاه انقلاب تهران محل بازداشت پدرام رفعتی و تاریخ آزادی وی را اعلام نکردند. علی عزیزی، آرمان صداقت و پدرام رفعتی، 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و بهنام سپهرمند، دانشجوی دانشگاه تهران و همچنین مازیار سمیعی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، 5 دانشجویی هستند که طی 10 روز اخیر و پس از تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی دستگیر شدند. تجمع اعتراضی دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به صدور احکام حبس برای 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی گرفت که نزدیک به 6 ماه است در زندان به سر میبرند. این 3 دانشجو اردیبهشت ماه به اتهام چاپ و انتشار نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است بازداشت شدند. دانشجویان هر گونه ارتباط با این نشریات را رد کرده و میگویند لوگوی این نشریات جعل شده است. در همین حال به گزارش خبرنامه امیرکبیر سایت خبری انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر با شکایت علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر از بابک زمانی یکی از دانشجویان این دانشگاه به دادگاه انقلاب دادگاه رسیدگی به اتهامات این دانشجو برگزار شد. رئیس دانشگاه امیرکبیر پیش از این نیز از احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی دربند عضو انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر شکایت کرده بود. قرار است دادگاه انقلاب تا 26 آذر ماه سال جاری حکم صادره برای بابک زمانیان را اعلام کند. از سوی دیگر علی عزیزی، نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، 3 شنبه شب طی تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود به آنها اطمینان داد که حالش مساعد است. علی عزیزی پس از بازداشت چند تن از دانشجویان امیرکبیر به اطلاع رسانی از وضعیت آنها می پرداخت. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشت‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کرده و برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد مسئولین با افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با اقشار مختلف مردم سعی در انحراف افکار عمومی از معضلاتی دارند که در نتیجه بی‌تدبیری آنها به وجود آمده و در حال گسترش است.
تایید بازداشت پدرام رفعتی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر. گزارشی بود از فرین آسمی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شب گذشته طی مراسمی در محل المپیک کالکشن در لس آنجلس، جمعی از اعضای اپوزیسیون این شهر از عضو مجلس قانونگذاران ایالت کالیفرنیا جول اندرسون برای کوشش‌های او در به ثمر رسیدن طرح لایحه جلوگیری از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که با ایران مبادله بازرگانی دارند قدردانی کردند. فیروزه خطیبی.
قانون جلوگیری از سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار از حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌هایی که با دولت جمهوری اسلامی ایران مبادله بازرگانی دارند که اخیراً توسط فرماندار آرنولد شوارتزنگر به امضا رسید، از اول ژانویه 2008 به مرحله اجرا در می‌آید. آقای جول اندرسون که علاوه بر سمت قانونگذار در ایالت کالیفرنیا به عنوان یکی از اعضای هیئت بررسی سرمایه گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا از جمله معلمین و ماموران آتش نشانی به خدمت اشتغال دارد، به کمک اطلاعاتی که از طرف گروه های اپوزیسیون ایرانی به ویژه حزب مرز پرگوهر در شهر لس آنجلس در اختیار او قرار گرفت، توجه خود را بر روی مبالغ هنگفتی از حقوق این بازنشستگان که در شرکت هایی که با ایران مبادله بازرگانی دارند سرمایه گذاری شده متمرکز کرد و بالاخره ماه پیش توانست طرحی را که همکنون در 7 ایالت دیگر آمریکا به شکل قانون درآمده را در کالیفرنیا نیز به صورت قانون به تصویب برساند. در برنامه‌ای که به منظور قدردانی از کوشش‌های آقای جول اندرسون با شرکت اعضای اپوزیسیون، گروه‌های مدافع حقوق بشری و شبکه‌های خبری برگزار شد، ضمن خوشامد به آقای اندرسون لوحه سپاسی به او اهدا شد. آقای جول اندرسون ضمن قدردانی از روزبه فراهانی پور از اعضای حزب مرز پرگوهر که به عنوان شاهد در اغلب جلسات قانونگذاران کالیفرنیا شرکت داشته، به ثمر رسیدن قانون منع سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند را آغازی برای پیشبرد قوانین مشابه در آینده خواند. آقای جول اندرسون در یک گفتگو با رادیو فردا در این مورد چنین گفت:
I was very pleased and honored when Governor Arnold Schwarzenegger said that he was going to sign this bill because it's the first step. Now we've got 49 other states to move forward and look towards.
وقتی فرماندار شوارتزنگر ضمن حضور در سازمان ملل متحد اعلام کرد که این لایحه را تصویب می‌کند، من بی‌نهایت خوشحال شدم. این اولین قدم است و 49 ایالت دیگر به زودی در همین مسیر قدم برخواهند داشت. ما به زودی بیش از 24 میلیارد دلار از سرمایه اهالی کالیفرنیا را از شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند بیرون می‌کشیم. اگر ایالت‌های دیگر آمریکا را حساب کنیم، این مبلغ به 100 میلیارد دلار می‌رسد. سال آینده ما در نظر داریم تا 2 میلیارد دلار از سرمایه گذاری حقوق بازنشستگان تمام دانشگاه‌های کالیفرنیا را نیز در این قانون تازه بگنجانیم. من معتقدم که این جنبش هم چون تحریم‌های مشابه در آفریقای جنوبی اثرات اجتناب ناپذیری در روال کنونی اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. مقام‌های پاکستان می‌گویند مانع از برگزاری تظاهرات روز جمعه حزب بی‌نظیر بوتو خواهند شد. پاکستان به فراخوان دبیرکل سازمان ملل برای لغو وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعتراض کرد. در پی بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در افغانستان، 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام شد. محمود احمدی نژاد میگوید ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. 3 نفر دیگر در ایران در ملأ عام به دار آویخته شدند. عمادالدین باقی میگوید تا به حال از او 14 بار بازجویی شده است. پلیس گرجستان با تظاهرکنندگان در این کشور مقابله کرد. مجلس دومای روسیه طرح تعلیق مشارکت روسیه در معاهده کاهش سلاح‌های متعارف در اروپا را تصویب کرد و در روسیه 90مین سالگرد انقلاب بولشویکی جشن